دوازده جام غیر مقدس. اوون فیتستوان و من آن شب یکی دیگر از شامهای خوب خانم شیندلر را خوردیم، گرچه شام خوردن من برای این بود که بتوانم در حرف زدنم وقفه ایجاد کنم. کنجکاوی او با باران پرسش‌ها توی صورتم می‌خورد. از من می‌خواست که موضوعی را روشن کنم و حتی وقتی برای جویدن لقمه ساکت می‌شدم تأکید می‌کرد ادامه بدهم. پیش از اینکه سوپ مقابل من قرار گیرد اعتراض کنان گفت: من هالدورن‌ها رو می‌شناسم. می‌دونی؟ یا دست کم یکی دو بار در خونه لگتا اونها رو دیده بودم. عذر میخوام که به تعبیری میخوام تو این قضیه ورود کنم. پس حالا میدونیم چه اتفاقی افتاده و چرا. لازم نیست اطلاعات مورد نیازم رو از تو بیرون بکشم یا به چیزی که روزنامه ها مینویسن و فکر میکنن خوانندگانشون دوست دارن اتکا کنم. گفتم: من به اندازه کافی با اون یارو که گذاشتم وارد داستان بشه، اریک کالینسون، چونه زدم. درد سرات با اون تقصیر خودت بوده. دستیار تو اشتباه انتخاب کرده بودی، در حالی که بهتر از اون در دسترس بود. اما بیا پسرم، من گوش میکنم. بیا به داستان بپردازیم، بعد به تو میگم کجا رو خطا رفتی. موافقت کنم گفتم: مطمئنن، البته که میتونی. خب، هالدورن‌ها اصالتاً بازیگر بودن. بیشتر اون چه میتونم برات بگم درباره اونه. خیلی از شایعه‌ها به نکات اون پیوند میخوره. خبرچین ابداً حرفی نمیزنه. مستخدمه‌ها، بچه‌های فیلیپینی، آشپز چینی، کسی نمیخواد چیزی بروز بده. ظاهراً هیچ کدوم از اونا عضو این باند حقباز نبودن. در مورد بازیگر بودنشون، به قول خود آروینا هالدورن، اون و جوزف بازیگره خوبی بودن، اما نه به اون خوبی که لازم بود یا خودشون میخواستن که باشن. یه سال پیش اون با غریبه‌ای آشنا میشه، واعظی موقتی که قبل از خطیب اصلی به وعظ میپرداخت. این مسئله باعث شد چیزی در ذهنش جرقه بزنه. به ایمی، بوچمن، جدو و باقی رهبران فرقه ها فکر کرد و دست آخر به سرش زد که مگه ما چیمون کمتره؟ اونها یا اون زن؟ جوزف آدم مهمی نبود و وانمود میکرد بازمانده یک کلیسای قدیمی اسکاتلندی که از زمان شاه آرتور باقی مونده، یا حرفهای اینطوری میزد. فیتستفان گفت: خب، این از آیین شاه آرتور، ادامه بده. اونها آیین خودشونو به کالیفرنیا آوردن، چون همه همین کارو میکنن و سان فرانسیسکو رو انتخاب کردن، چون در اینجا رقابت کمتر از لس آنجلس بود. اونها با خودشون یه آدم کوچیک رو هم آوردن که نام اون تام فینک بود و تو اون زمان مسئول امور فنی بسیاری از حقه‌های شعبده بازی روی صحنه بود. همسر فینک یه زن درشت روستایی هم همراهشون بود. اونها نمیخواستن پیروان زیادی داشته باشن. چند تایی پیرو ثروتمند بسشون بود. مهمونی شروع آرامی داشت تا اینکه اونها بانو رودمن رو کشف کردن. اون خیلی احساساتی بود. اونها به یکی از ساختمونهای اون نقل مکان کردن و اون حتی هزینه تغییر مدل ساختمون رو هم به عهده گرفت. متخصص صحنه فینک مسئول تغییر قیافه ساختمون بود که کارش رو هم به خوبی انجام داد. اونها به آشپزخونه ها نیازی نداشتن و لازم نبود هر آپارتمانی یه آشپزخونه داشته باشه. فینک میدونست چه بلایی سر آشپزخونه ها و کابینتا بیاره و چجوری لوله های گاز و آب و کابلای برق با نقشه جدید تطبیق بده تا شعبدش تکمیل بشه. تا وقتی فرصت چسبوندن اجزا رو به هم داشته باشیم نمیتونم به تو از جزئیات کار فینک بگم. این میتونه جالب باشه. من ترکیب کار اونها رو تو روحی که با ترکیب نورها و چراغها ساخته بودن دیدم. بخشی از بخار که روشن نشده بود در تاریکی نامرئی بود و شبح یک مرد رو نشون میداد که میلرزید و به نظر واقعی میومد. اون چی که برات تعریف کردم تصور کن و این رو هم به اون اضافه کن که تو اتاقی اشباع از مواد مخدر باشی. اون وقت دیگه به چیزی شک نمی کنی. نمیدونم اونها اتر به کار برده بودن، کلروفرم یا چیز دیگه ای. بوی مواد در پشت عطر گلها پنهان شده بود. شیطانی که با اون جنگیدم روبروم بود و حتی فکر کردم که باعث خونریزی شدم. نمیدونستم که خودم دستم رو بریدم یا شکستن شیشه پنجره باعثش شده بود. کارشون حرفه‌ای بود و اون چند دقیقه برای من به قدر چندین ساعت طول کشید. هیچ کار نادرستی از اونا سر نزده بود تا اینکه هالدورن وحشی شد. اونها خدمات خودشون، منظورم اون بخش عمومی آیینشون مثل تکریم و دستور رو تا جای ممکن مهار شده ارائه می کردن. حقه به خوبی در خفا و تو اتاق خواب قربانی پیش می رفت. اول گاز بویناک به داخل پمپ می شد. بعد بخار نورافشان و صدایی که از داخل لوله می اومد دیوونش می کرد. شاید ترتیب دیگه هم وجود داشت که بر اساس اون به اون دستور می دادن. گاز اونو از دقیق دیدن و بدگمون شدن دور نگه می داشت و حتی ارادش رو ضعیف می کرد. پس اون کاریو که از اون می خواستن انجام می داد. کار یک دست اجرا می شد و گمونم پولی که اونها از این راه به جیب می زدن برای ادامه تشویقشون می کرد. یه همچین اتفاقی تو اتاق قربانی و در تنهایی نتیجه بخش بود و اعتبار زیادی به اونها می بخشید و هالدورن‌ها با بازیهاشون به اون جاذبه بیشتر می بخشیدن. نمایش همیشه از این قرار نبود، اما نتیجه به هر حال ترسناک بود. به قربانی می قبولوندن که این نشستای شیطانی باید میان اون و خدا محرمانه بمونه. قربانی اونقدر وحشت زده می شد که دربارش حرفی نمی زد. بیان کردن اونها از سوی جوزف دلیل خاصی داشت، اما طعم بدی داشت. می بینید چه خوب عمل کرده بودن؟ به نظر می رسید هالدورن‌ها تلاشی برای بزرگ نمایی این هیولا ندارن. اونا وانمود می کردن که علاقهی به دونستن تجربهی که قربانیشون از سر گذرونده ندارن و پیگیر اون که از دستورات اطاعت میکنه یا نه نمیشدن. اونها خودشون رو صرفاً دل مشغول خداشون نشون میدادن. فیتستفان لبخند زنان گفت این خیلی خوبه. یک فروپاشی بی نقص ایمان به مکتب معمول در این موضوع. پافشاری در اعتراف، شهادت عمومی یا برخی از صورتهای دیگه روشن شدن رازها. ادامه بده. کوشیدم چیزی بخورم. او گفت مشتری ها چی؟ اونا حالا چه تصوری نسبت به آینشون دارن؟ با برخی از اونا صحبت کردیم، مگه نه؟ گفتم آره، اما با آدمایی مثل اونا چه کار میشه کرد؟ نصف اونا هنوز میخوان با آروین هالدورن در ارتباط باشن. من به خانم رودمن یکی از لوله هایی رو که شیطان از اون داخل میشد نشون دادم. اون یه دفعه به نفس نفس افتاد و خواست اونو به کلیسای جامع ببریم تا تصاویر اونجا رو نشونمون بده. صلیبیو نشونمون داد و از ما خواست اگه میتونیم اسقف رو دستگیر کنیم، چون هیچ نور واقعی یا خونی، الهی یا غیر اون اونجا نبود. گمونم اوگار که یک کاتولیک معتقده مسخورش کرده. کلمن ها اونجا نبودن. بودن؟ رالف کلمن. نه. گفت خیلی بد شد. من باید زود رالفو ببینم و از اون در این باره سوال کنم. حالا حتما خودشو مخفی کرده، اما میارزه که شکارش کنیم. اون همواره منطقی سازگار و دلایلی معتبر برای انجام کارهای احمقانش داره. اونجور که میگن یه مبلغه. فیتستفان از این کشف اخمی به چهره آورد و من فرصت کردم دوباره لقمه‌ای به دهان ببرم. بعد بیقرار گفت ادامه بده. گفتم تو با هالدورن دیدار کردی، نظرت درباره اون چیه؟ من دوبار ملاقاتش کردم و بدون شک آدم تأثیرگذاری بود. تاییدش کردم و گفتم بله بود. اون ابزار مورد نیازشو در اختیار داشت. هیچ وقت با اون صحبت کرده بودی؟ نه. به جز تعارفات مؤدبانه مثل این که از دیدار شما خرسندم. خب، اون به تو نگاه میکرد و با تو صحبت میکرد و چیزی در درونت اتفاق میافتاد. من دستیافتنی ترین آدم دنیا برای گیج شدن نیستم. یا دست کم امیدوارم چنین نباشم. اما اون منو به حرکت وامی داشت. آخرین بار نزدیک بود باور کنم که اون خداست. اون کاملا جوون و در دوران 30 سالگی بود. به موها و ریشهاش رنگ میگذاشت تا اونو پدر جوزف بدونن. زنش میگه عادت داشت پیش از هر برنامه اونو هیپنوتیزم کنه و بدون هیپنوتیزم چندان تأثیرگذار نبود. بعدها یاد گرفت خودشو بدون کمک همسرش هیپنوتیزم کنه و بعد این دیگه به حالت پایدار اون بدل شد. اون تا وقتی که گابریل برای اقامت به معبد اومد نمیدونست همسرش عاشق گابریل شده و مایل دختره تو معبد بمونه. تازه اون وقتم فکر کرد گابریل دنبال اونه. از نظر اون گابریل فقط یک مشتری دیگه بود. کسی که مشکلات اخیر از اون مشتری خوبی ساخته بود. اما جوزف به اون علاقمند شده بود و اونو میخواست. نمیدونم چقدر روی گابریل کار کرده بود یا حتی چطور روی اون کار میکرد. اما حدس میزنم که از ترس اون در مورد نفرین دین استفاده میکرد. به هر ترتیب، دکتر رایز در نهایت کشف کرد که هیچ چیز در مورد گابریل دیگه خوب پیش نمیره. صبح دیروز به من گفت که برگشته تا غروب اون روز گابریل رو ببینه و بعد از اون دیگه اونو ندیدم. اون برگشت تا جوزف رو پیش از رفتن به اتاق گابریل ببینه و تصمیم داشت گوش بیسته تا ببینه جوزف چه دستوراتی به فینک ها میده. این باید خوب بوده باشه، اما نبود. رایز اونقدر احمق نبود که بذاره جوزف بدونه که گوش ایستاده. جوزف رایز رو مثل زندانی گیر انداخت. اونها باید خیلی پیش از اینها استفاده از مینی رو متوقف میکردن. مینی دورگه بود و بنابراین برای چنین بازی مناسب به نظر میرسید و فدایی گابریل لگت هم بود. اونا دختر بیچاره رو در اختیار خودشون گرفتن تا منگ بشه و حالا میخواستن مجبورش کنن رایز رو بکشه. اونها به رایز مواد خوروندن و اونو به قربانگاه بردن. بعد گابریل رو تسخیر کردن که فکر کنه شیطان حلول کرده از جهنم بیرون اومده تا گابریل رو با خودش ببره و نظر اون یه قدیسه بشه. مینی برای این کار آماده بود. بچه بیچاره. وقتی روح به اون گفت که انتخاب شده تا بانوی خودش رو حفظ کنه، اون سلاح روی میز اون گذاشت و دستورات روح رو اجرا کرد. از تخت بیرون اومد و خنجر رو برداشت. پایین رفت و در قربانگاه رایز رو کشت. در این اثنا آروینا هالدورن کشف کرد که علایق شوهرش به گابریل لگت فقط به دلیل مسائل مالی نیست و این داستان اونو به یک روانی تمام عیار بدل کرد. هیپنوتیز بودن در همه اوقات با توجه به محدودیت‌های مغز اونو دیوونه کرده بود. همسرش میگه که کاملاً با شتاب حرکت می‌کرده. موفقیت اون تو حق بازی با گل‌ها به مغزش انتقال پیدا کرده بود و فکر می‌کرد که می‌تونه هر کاری بکنه و از هر چیزی فرار کنه. اون رؤیاهایی در سر داشت. همسرش میگه که اون باور داشت که می‌تونه خدایی کنه. اون درک نمی‌کرد که چرا فریب دادن دیگران همیشه سخت‌تر میشه. خانم هالدورن بر این باوره که شوهرش واقعاً چون این تفکرات احمقانه ای داشت. از این پیشتر نمیرم. گمونم میدونست که خدایی نمی کنه، اما فکر میکرد که میتونه بقیه دنیا رو فریب بده. این جزئیات تفاوت زیادی ایجاد نمی کنه. اون دیوونه بود و برابر قدرت خودش حد و حدودی نمیدید. اون میگه آروین هالدورن خبر از قتل رایز نداشته تا اینکه قتل اتفاق میفته. جوزف حقه صدا و تصویر رو به کار میگیره. گابریل رو پایین میفرسته تا ببینه جسد در قربانگاهه. این درست به نظر میرسید. میبینی؟ با توطئه اصلی برای بستن اون با بازی خداییش در مقابل نفرین، اون این کار رو مرتکب شد. اون تصمیم داشت اونجا به اون ملحق بشه و این بازی رو برابر اون اجرا کنه. اما کالینسون و من مزاحم این روند شدیم. جوزف و گابریل صدای ما رو شنیدن که کنار در صحبت میکنیم. جوزف برگشت و اومد که ما رو ببینه. نقشه جوزف از زاویه موفق بود. دختر نفرین رو باور کرده بود و باور داشت که مسئول قتل رایزه. اون به ما گفت که اونو کشته و باید به دار آویخته بشه. بعد از دیدن جسد رایز بر من مسجل شد که گابریل اونو نکشته. اون خیلی عادی دراز کشیده بود. میشد فهمید که پیش از کشته شدن مواد مصرف کرده. پشت در ما رو به قربانگاه هدایت کرد که من تصور میکردم قفل بوده و گابریل چیزی درباره کلید نمیدونست. این امکان وجود داشت که در جریان قتل بوده باشه، اما نه اینکه تنهایی، اونجور که خودش اعتراف کرد مرتکب اون شده باشه. در قربانگاه وسایل استراق سم وجود داشت. هالدورن ها اعتراف اون رو شنیدن. آروینا سرگرم ساختن مدارک برای چسبوندن به اعتراف گابریل بود. اون بالا رفت و از اتاق گابریل لباس اون رو برداشت. خنجر خونین رو هم از جایی که بعد از گرفتن اون از گابریل در کنار جسد انداخته بودم برداشت. خنجر رو توی لباس پیچید و اون رو گوشه گذاشت تا پلیس بتونه به سادگی پیدا کنه. در این موقع جوزف سرگرم یه کار دیگه بود. اون برعکس زنش نمیخواست گابریل به زندان بیفته. جوزف گابریل رو میخواست. آروینا میخواست شوهرش گناه و مسئولیت گابریل رو باور کنه تا نذاره اون بره. اون جسد رایز رو توی کابینت مخفی کرد و فینک ها رو مجبور کرد در هم ریختگی رو مرتب کنن. اون شنیده بود که کالینسون تلاش میکنه منو قانع کنه که کارها رو سر و سامون بدم و میدونست که میتونه روی پسر حساب کنه. من تنها شاهد دیگه ماجرا بودم. اگه قبول میکردم سکوت کنم، مشکل حل میشد. آروینا خودشو به چاله انداخته بود و شانس وقتی رو میکنه که تو بخوای خودتو از این قضیه بیرون بکشی. برای جوزف دیوونه مراقبت از من فقط به معنای یه قتل دیگه بود. او و فینک ها گرچه شاید نتونیم همکاریشون رو ثابت کنیم، دنبال این رفتن که مینیو با شیطان خودشون از دور خارج کنن. اون به اندازه کافی در قبال رایز مطیع بود. چرا من نه؟ میبینی؟ اونا به قتل اون زنجیر شده بودن. به جز تپانچه من و یکی از مستخدمه ها که اونها چیزی دربارش نمیدونستن، سلاح گرمی در محل نبود. خنجر تنها سلاح دیگه بود تا اینکه مجبور شدن در مجموعه بریدگی ها و لوله کشی ها به دنبال کمک باشن. بعد گمونم مسئله مشتری های خواب زده هم بود. خانم رودمن احتمالاً دوست نداشت نیمه های شب از خواب بیدار بشه و بشنوه که راهنماهای روحانیش در محاصره پلیس های گردن کلوف قرار گرفتن. بر ترتیب ایده این بود که مینی میتونه تحریک بشه که به طرف من بیاد و در سکوت خنجر رو به من بزنه. اونا دوباره خنجر رو در لباس خواب پیدا کرده بودن، جایی که آروینا در اون گرفتار شده بود و جوزف تازه داشت فکر میکرد که همسرش داره به اون نارو میزنه. اون آروینا رو در جریان پخش مواد در اتاق مینی گیر انداخت و تصمیم گرفت اونو کاملا از جریان بیرون بندازه. مواد انقدر خوابش کرده بود که 10 تا رو هم قادر به بیدار کردنش نبودن. او از خیانت آروینا مطمئن بود و حالا که تا گردن فرو رفته بود، تصمیم گرفت آروینا رو هم بکشه. فیتستفان پرسید، همسرشو؟ بله، اما چه فرقی میکرد؟ این جنایت میتونست مثل همه اونهای دیگه باشه. امیدوارم در پس این چرندیات دنبال دلیل منطقی نباشی. خودت خوب میدونی که ماجرا عیناً از این قرار نبوده. انگار در حال طرح معما باشد پرسید، به هر حال اتفاق که افتاده؟ نمیدونم. شاید کسی بدونه. من اون چه رو که دیده بودم برای تعریف کردم، به علاوه بخشی از اون چه آروینا هالدورن به من گفت. من سعی کردم دیده ها و شنیده هام از دیگران رو کنار هم بذارم. اگه تو میخوای باور کنی که همه چیز از این قرار بوده، حرفی نیست. من که اینجور فکر نمی کنم. ترجیح میدم فقط به دیده های خودم استناد کنم. حالا نه. او خواهش کرد و گفت، بعدن. دعا داستانو که تموم کردی میتونی همه اما و اگرهاتو به اون بچسبونی و اونو از ریخت بندازی و گیجم کنی و همون جور که دوست داری ناامیدم کنی. اما اول لطفاً تمومش کن. اینجوری من دست کم یه بار اصل داستانو شنیدم پیش از اون که ثابتش کنی. پرسیدم یعنی تو چیزاییو که برات تعریف کردم تا این حد باور کردی؟ زیر لب چیزی گفت. لبخند زد و گفت که نه فقط باور کرده است بلکه دوستشان هم داشته است. گفتم چه ذهن بچگونهی داری؟ بذار داستان دختر بچهی رو برات تعریف کنم که به خونه مادر بزرگش رفت اما گرگ. این داستان مورد علاقه منه. اما حالا این یکی رو تموم کن. جوزف تصمیم گرفته بود همسرش رو بکشه. خب چیز زیادی نمونده. در حالی که مینی درگیر این جریان بود، من به اتاق اون کشیده شدم. تصمیم داشتم اون رو بلند کنم و به دنبال کمک بفرستم. پیش از انجام هر کاری باید خودم رو پیدا می کردم. من دو جور گاز استنشاق کرده بودم. حتما فینچ روح رو بیدار کرده بود تا منو گیج کنه، چون جوزف احتمالاً با همسرش در راه طبقه پایین بود. اون در کار خدایی خودش اونقدر انصاف داشت یا اونقدر دیوونه بود که پیش از کشتن همسرش اونو پایین ببره و دست و پاشو در قربانگاه ببنده. شاید به دنبال صحنه سازی کردن برای جنایتش بود. شاید هم فقط تشنه خون نمایشی بود. فرقی نمی کنه. احتمالاً اونو پایین بود، در حالی که من در اتاق مینی در طبقه بالا بودم و با روح فرضی زد و خورد می کردم. مبارزه با روح منو حسابی از جون انداخت و وقتی در نهایت اونو ترک کردم و تلو تلو خوران به راه رو رسیدم، فینک ها سرم ریختن. من میگم اونها این کارو کردن و تو قبولش کن. اما اونجا تاریتر از اون بود که بتونم اونها رو ببینم. من اونها رو کنار زدم. تپانچه رو برداشتم و به طبقه پایین رفتم. کالینسون و گابریل رفته بودن. من کالینسون رو پیدا کردم. گابریل اونو به راه رو انداخته بود و در رو به روش بسته بود. پسر هالدورن یه بچه 13 ساله یا همین حدود. با این خبر که پاپا میخواد مامانو بکشه و اینکه گابریل با اونهاست پیش ما اومد. من هالدورن رو کشتم. اما این اتفاق یه دفعه نیفتاد. من 7 گلوله به طرف شلیک کردم. گلوله های خطرناک کالیبر 32. 7 گلوله به تن و صورت اون زدم و همچنان ایستاده بود. اسلحه رو مستقیم به طرفش نشونه گرفتم و اون حتی نمیدونست. این عین اتفاقی بود که افتاد. اون خودش رو هیپنوتیزم کرده بود. در نهایت با خنجر زدن به گلوش اونو از پا درآوردم. فیتستفان گفت اما گابریل اونجا چی کار میکرد؟ کنار قربانگاه چنباتمه زده بود و به نور اندک خیره شده بود. اما اون برای چی اونجا بود؟ دلیلش برای اونجا بودن چی بود؟ آیا اونو دوباره به اونجا فرا خونده بودن؟ یا به اراده خودش اونجا بود؟ آخه اون چه کاری میکرد؟ نمیدونم. از اون پرسیدم اما نمیدونست. حتی نمیدونست که اونجا بوده. اما مطمئنم تو میتونی از دیگران چیزی بفهمی. گفتم بله، این بخش عمده ای از اون چه برات تعریف کردم به نقل از آروین هالدورن بود. اونو شوهرش یه فرقه راه انداخته بودن و جوزف دیوونه شد و آدما رو کشت و اون چطور میتونست به اونها کمک کنه؟ فینک حرفی نمیزنه. اون یه متخصصه. بله، اون ماشین هیلگری هالدورن ها رو به راه انداخت و چرخ دستگاهشون رو چرخوند. اما اون در جریان اتفاقات شب آخر نبود. سر و صداهایی شنید اما کار اون نبود که سرک بکشه و ببینه چه خبره. اولش نمیدونست قضیه چیه. وقتی پلیس اومد و شروع کرد از اون سوال کردن، خانم فینک رفته بود. بقیه کارکنا هم احتمالاً اصلاً چیزی نمیدونستن. البته حدسایی میزدن. مانوئل اون پسر بچه‌م وحشت زده تر از اون بود که حرفی بزنه و میشه مطمئن بود که چیزی نمیدونه و همین اونو بیشتر ترسونده بود. ما به این نتیجه رسیدیم که جوزف دیوانه و مرتکب چندین قتل شده بود. دیگران ندونسته به اون کمک کرده بودن و همگی بیگناه بودن. بدترین جرم مشارکت در ایجاد فرقه است. اون هم در صورتی که بپذیریم چیزی میدونسته. جوزف خودشو تنها عامل قتلا معرفی کرد. هیچ کس نمیخواست یه همچین کاری بکنه. فیتستفان آرام گفت: میفهمم. جوزف مرده. پس جوزف همه کارها رو کرده بود. عاقبت این ماجرا رو چطور فیصله میدی؟ گفتم: این دیگه کار من نیست. پلیس داره تلاشهایی میکنه. پایان کار من رسیده. این چیزیه که مدیسون اندروز چند ساعت قبل به من گفت. اما اگه این طور باشی که تو میگی، تو از نتیجه و حقیقت ماجرا راضی نشدی. گمونم تو... گفتم: بذار من راضی نشم. هنوز خیلی کار هست که باید انجام بشه. اندروز منو استخدام کرده بود تا مراقب گابریل تو معبد باشم. اون دیگه اونجا نیست و اندروز فکر نمی کنه که اونجا اتفاق دیگه‌ای بیفته. اگه نیازی به مراقبت‌های من باشه، شوهرش باید ترتیب این کارو بده. کی؟ شوهرش. فیتستفان دستش رو چنان روی میز کوبید که نوشیدنی به کناری لیس خورد. در حالی که مرا محکوم می‌کرد گفت: آها، تو به من چیزی در این باره نگفتی. فقط خدا می‌دونه که چه چیزای دیگه رو نگفتی. کالینسون کار خودشو کرد. اونو به رنو برد، جایی که اونا لازم نبود 3 روز منتظر مجوز بمونن. نمیدونستم اونا به اونجا رفتن. اندروز 3-4 ساعت بعد از اون به من گفت. از قضیه ناراحت بود چون یه مشتری رو از دست داده بود. فیتستفان گفت: نمیدونستم اون مخالف ازدواج کالینسون با گابریل بوده. نمیدونم اون مخالفه یا نه. اون بیشتر مخالف این بود که ازدواج اونها حالا و اون هم اینطوری سر بگیره. همچنان که از سر میز بلند می شدیم گفت: میفهمم. اندروز دوست داره همه چیز به روش اون پیش بره.